گل فشان کن خاطر افسردگان خاک را، یاد بی برگی بشو از شاخه های عشق من.
تا یک کنسرت دیگه از تالار وحدت رادیو تهران، خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
ماهیت خبر، مخصوصاً خبرایی که نو و دست اول ارائه بشن، همیشه برای عموم مردم جذاب بوده و هر جا که بتونه این خبرا رو پیش از دیگران در اختیار مخاطبینش قرار بده، میتونه در سبد انتخاب مردم قرار بگیره.
برنامه پارک شهر رادیو تهران سعی داره که در میان انبوه منابع خبری یه همچین جایی باشه.
پارک شهر،
صدای بنده محمد بخشایش رو میشنوید که تهیه کننده یه برنامه پارک شهر هستم که صبح ها ساعت 6:40 تا ساعت 8:35 از رادیو تهران پخش میشه از شنبه تا پنجشنبه، و یک برنامه صبحگاهی هست با اجرای محمد حسین امیدی، سردبیری امیر کشانی،
برنامه اجتماعی و با یک تلفیقی از سیاست هست که هر روز سعی میکنه به مسائل، مشکلات و موضوعات مبتلا به جامعه بپردازه با زبان طنز و گاهی با زبان جد، و در کنار اون از مهمانان شماره یک و ویژه برای حضور در برنامه استفاده کنه.
بعضی از موضوعات هستن که ممکنه در ظاهر برای یه عده خاص پیش بیاد، اما تبعاتش همه افراد جامعه رو در بر میگیره، مثل فقر.
برنامه قرآن و زندگی به مسئله فقر زودایی از منظر قرآن میپردازه.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. این برنامه در روز سه‌شنبه 11 آذر ماه میپردازه به موضوع فقر زدایی از منظر قرآن کریم. امیدوارم که شنونده این برنامه باشید.
اگه به موضوعات مهم و بروز اجتماعی در حوزه های خرد و کلان علاقه مندید و دغدغه مسائل اجتماعی که پیرامونتون در جریان رو دارین، برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو همون جاییه که دنبالش میگردید.
و فردا این برنامه به سراغ یه موضوع بسیار بحث برانگیز رفته، یعنی مافیای سیگار.
گفتگوی اجتماعی.
ماجرای مافیای سیگار در ایران رو روز سه‌شنبه 11 آذر ماه ساعت 13:30 در گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
در ایام شیوع ویروس کرونا، سوالات زیادی برای همه ما پیش میاد که نیاز به منبعی مطمئن برای پاسخگویی رو بیشتر و بیشتر میکنه. مخصوصا این روزها که قرنطینه عمومی باعث شده دسترسی ها سخت‌تر هم بشه.
برنامه مشاور رادیو ورزش روز سه‌شنبه سعی داره در این شرایط کمک حال شنونده هاش باشه.
مشاور. فتان سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه مشاور. روز سه‌شنبه 11 آذر ماه 99 ساعت 13 با شما هستیم با موضوع کرونا و سوالات شنوندگان عزیز رو در این مورد و راه‌های پیشگیری، درمان و مقابله با کرونا رو بررسی خواهیم کرد. لطفاً شنونده برنامه ما رأس ساعت 13 از رادیو ورزش باشید.
با 3224 انتخاب آسان است.
کتاب شب. نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان وقایع نگاری یک جنایت از پیش اعلام شده اثر گابریل گارسیا مارکز را تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می‌کنیم. همانطور که گفتیم این روایت رادیویی بر اساس ترجمه زنده یاد ایرج زوهری برای شما عزیزان خوانده می‌شود. شب گذشته شنیدید که دو برادر آنجلا، پدرو و پابلو، جوانی به نام سانتیاگو را به قتل رساندند. علت این جنایت وحشتناک آن بود که فهمیدند خواهرشان که تازه با مردی به نام بایاردو سن رومن ازدواج کرده بود به خانه پدری پس فرستاده شده است. داماد در همان شب اول از عروس رازی را شنیده بود که آن را بر نتابید و عروس را پس فرستاد. راوی ماجرا که نسبت نزدیک با خانواده عروس داشت در شرح این ماجرا به عقب برگشت و تعریف کرد که اساساً چطور شد آنجلا ازدواج کرد و خانواده‌اش چطور از داماد خواستند که برود و پدر و مادرش را برای خواستگاری بیاورد. او هم بلافاصله پدر و مادرش را آورد. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. وجود چنان پدر و مادر و خواهرهایی کافی بود که مردم قبول کنند با یاردو هر زنی را که بپسندد میتواند بگیرد. اما تا آن خانواده آمدند آنجلا عقب نشینی کرد و گفت اینها از سر من هم زیادند. جالب بود که خود با یاردو حتی یک بار هم سعی نکرده بود جواب آری آنجلا را بگیرد. برعکس خانوادهش را جادو کرده بود، مخصوصا دو برادرش پدرو و پابلو را. آنجلا هیچ وقت نتوانست وحشت آن شب را فراموش کند. شبی که در اتاق نشیمن خانه‌شان همه اعضای خانواده از پدر و مادرش گرفته تا خواهرها و شوهرهایشان با اصرار می‌خواستند او را وادار کنند با مردی ازدواج کند که حتی یک لحظه هم درست حسابی ندیده بودش. این میان دو قلوها پدرو و پابلو محتاط‌تر بودند. خود پابلو به من گفت برای ما اینا همش حرفای خاله زنکا بود. از آن طرف دلیل محکم پدر و مادرشان این بود که وقتی خانواده‌ای به دلیل زندگی شرافتمندانه میان مردم اعتبار و نام نیکی دارد نباید به آنان نهر گفت. آنجلا خیلی جسارت به خرج داد و گفت اگه عشق در میون نباشه چی؟ ولی مادرش توی حرف او دویده و گفته بود عشق هم بعدن به وجود میاد. با این حرف همه چیز به سرعت طی شد. دوران نامزدی آنها برخلاف نامزدهای آن زمان که معمولاً سالها طول می‌کشید و خانواده عروس و داماد سخت نامزدها را زیر نظر می‌گرفتند، به دلیل عجله و اصرار بایاردو فقط 4 ماه طول کشید. آنجلا بعداً گفت یه شب بایاردو ازم پرسید از کدوم خونه اینجا بیشتر از همه خوشت میاد. منم بدون تأمل، بدون اینکه روی نتیجه حرفم فکر کرده باشم، گفتم خونه ییلاقی آقای خیف، همون که زنش مرده و تنها توی اون خونه در اندک زندگی میکنه. آن خانه خانه‌ای بود بر فراز تپه. خیلی پاک و پاکیزه جلوه میکرد. از ایوان خانه که زیر پایت را نگاه میکردی بهشت بیپایان را میدیدی. رویایی بود. همون شب بایاردو رفت به باشگاه، سر میز آقای خیف نشست تا با او یک دست بازی کنند. ولی قبل از آن بازی بهش گفت آقای خیف، من خونتون رو میخوام بخرم. خیف گفت اون خونه فروشی نیست. بایاردو مصمم بود. ولی من اونو با هرچی که توشه یه جا میخرم. نه، وسایل اون تو مال زن مرحومه. اونا رو امکان نداره بفروشم. قبول. پس خونه خالی رو به من بفروشید. پیرمرد زیر بار نمیرفت. 3 شب بعد باز بایاردو سر میزش پیدا شد. این بار با دلایلی محکمتر. آقای خیم، خونه شما چند میارزه؟ خونه من قیمت نداره. حالا شما این قیمتی بگید. متاسفم آقای بایاردو. مثل اینکه شما جوونا احساسات آدمو درک نمی کنین. با یاردو مهلت نداد. اگه من بگم 5000 پزوس میخرم چی؟ خیف کمی جا به جا شد. گفت نه. این خونه ارزش داره. ولی اینقدر نه. این پول زیادیه. باشه. ولی من میدم. حتی 10000 تا نقد. خیف که چشمایش از تعجب گرد شده بود به بایاردو خیره شد. دکتر آرهان که آنجا حضور داشت بعدها گفت گریه خیف در اومده بود. تصورش بکنید. تو تمام اون منطقه کسی اینقدر پول به خودش ندیده بود. ولی خیف که به دلیل ضعف فکری قادر به تصمیم گیری نبود باز هم بدون درنگ با سر تقاضای بایاردو رو رد کرد. بایاردو خیلی خونسرد گفت پس آخرین لطفتون از من دریغ نکنید. 5 دقیقه همینجا منتظر من باشید. به سرعت از باشگاه رفت بیرون و درست 5 دقیقه بعد با یک کیف دستی نقره‌کاری به باشگاه برگشت. تا رسید سر میز آقای خیب 10 تا بسته اسکناس درشت 1000 را که هنوز کاغذ بانک دولتی دورش پیچیده بود گذاشت رو میز. ماجرا به طرز غیرقابل تصوری به پایان رسید. هنوز 2 ماه نگذشته بود که آقای خیب مرد. دکتر آران گفت علت مرگش همون معامله بود. او از همه ما سالمتر بود ولی وقتی گوش رو به سینش میذاشتی از توی قفسه سینه حقیق گریهش رو میشنیدی. خیف نه تنها خانهش را با تمام اساسیه به بایاردو فروخت بلکه از بایاردو خواهش کرد که آن پول را کم کم به او بدهد چون او حتی یک صندوق هم با خودش از آن خانه نخواهد برد که آن همه پول را در آن بگذارد. هیچ کس به فکرش خطور نمی کرد که ممکن از آنجلا قبلاً دوست سانتیاگو بوده باشد. آنجلا و خواهرانش زیر سایه یک مادر آهنین بزرگ شده بودند. کسی که حتی اجازه نداد 2 ماه پیش از عروسی آنجلای زیبا با داماد برای دیدن خانه‌ای که قرار بود عمری را در آن زندگی کنند تنها برود. خودش با آنها راه افتاد و شوهر نابینایش را هم برد تا آبروی خانواده حفظ شده باشد. آنجلا می گفت تنها چیزی که از خدا آرزو می کردم این بود که به من شهامت بده همه چیزو فاش کنم. ولی خدا این شهامت رو ازم دریغ کرد. او چنان خودش را باخته بود که تصمیم گرفت تمام واقعیت را به همه بگوید تا خودش را از آن عذاب راحت کند. ولی 2 خواهرش که موضوع را می دانستند رأیش را زدند. آنجلا گفت من کورکورانه از خواهرام اطاعت کردم چون معتقد شدم که اونا می دونن مردا رو چطور میشه فریب داد. اونا به من قبولوندن که هیچ وقت نباید زنها از گذشتشون با مردا حرف بزنن و همه واقعیت ها رو بگن. منم فریبشون رو خوردم و تا شب عروسی چی نگفتم. آنجلا با این راهنمایی خواهران برای به خانه شوهر رفتن آماده می شد. از آن طرف به نظر می رسید که بایاردو سن رومن با نیروهای مادی خود خوشبختی کاملی به دست آورده است. هرچه برنامه زندگیش پیش می رفت جاه طلبی هایش بزرگتر و وسیع‌تر می شد. فکرهای عجیب و غریب به سرش می افتاد. می خواست جشن عروسیش چنان با شکوه و مفصل باشد که آن طرف ها کسی نظیرش را به یاد نداشته باشد. حتی فکر کرده بود جشن عروسی را همزمان با ورود اسقف بگیرد تا او آنها را با هم دست به دست بدهد. ولی آنجلا دوست نداشت جشن با حضور اسقف برگزار شود. همینطور هم شد. پدر بایاردو جنرال سن رومن آن بازنشسته باشکوه با یک کشتی که متعلق به دولت بود آمده بود. همراه او بسیاری از شخصیت‌های برجسته هم آمدند تا در جشن عروسی پسر او شرکت کنند. همه با ماشین‌های مدل بالا. آنها انقدر با خودشان هدیه آورده بودند که توی خانه ویلایی جا نمی‌شد. به داماد هم یک اتومبیل کروکی هدیه کردند و به عروس یک سرویس 24 نفره از زر ناب. به علاوه یک گروه بالا هم با خودشان آورده بودند و تعدادی آوازخوان و آکاردئون نواز که شور و هیجان جشن را به اطراف آنجا هم کشاندند. خانواده آنجلا در یک خانه محقر زندگی می کردند. برای همین آنها نمی توانستند هیچ مهمانی را به خانهشان بیاورند. آنجلا از خجالت آب شده بود. ولی داماد به دادشان رسید و خانه آنها را داد فوری تعمیر کردند تا برای جمع کوچکی که قرار بود عروس را از آنجا به خانه داماد ببرند کافی باشد. همه چیز جور بود، اما داماد یک اتفاق پیشبینی نشده به وجود آورد. صبح روز عروسی 2 ساعت دیرتر از قرار به دنبال عروس آمد. آنجلا سر لج افتاده بود که تا داماد نیاید لباس عروسی را تنش نمی کند. بعدا گفت اگه لباس می پوشیدم و نمی اومد افتضاح می شد. نپوشیدم تا اگه ماجرا رو فهمید و زد زیر همه چیز رو نیومد آبروم نره. احتیاط آنجلا طبیعی بود، چون برای یک دختر هیچ چیز پیش در همسایه از این آبروریزتر نیست که عروس لباس پوشیده منتظر کسی باشد که نخواهد آمد. آنجلا هیچ کدام از لحظه های آن مدت را بدون دغدغه این که ممکن است داماد ماجرای قبلی او را بفهمد سپری نکرد. هر لحظه ممکن بود یک نفر قضیه را با آن مرد غریبه یواشکی بگویند. چه تضمینی وجود داشت که نگویند؟ البته به جز 3-4 نفر کسی دیگری از قضیه اطلاع نداشت. مادرش که قضیه را نمی‌دانست میگفت درد این دختر را فقط خدا میدونه. اما بالاخره بایاردو آمد. مثل یک دلغک مسخره وارد شد و دست عروس را گرفت و از میان مردم به گوشه ای برد. او حالا یک داماد خوشبخت به نظر می رسید. از آن طرف حال سانتیاگو درست برعکس حال او بود. من در تمام مدتی که آن روزها با او بودم یک چیزی در رفتارش می دیدم، ولی نمی شد فهمید که برای چه. روز جشن عروسی آفتاب که از تب و تاب افتاد، عروس و داماد آمدند توی حیات کوچک دوری زدند. حتی پیش ما هم آمدند. سانتیاگو هم آمده بود. من بعداً دائما به فکر آن بودم که ماجراهای آن عروسی را به کمک دیگران تکه تکه جمع کنم. اینکه چه کسی چه حرفی زد و اینکه چه کسی ویولون زد، چه کسی رقصید و هدیه چه آوردند. در جریان پرسجو و سرک کشیدن برای جمع‌آوری این واقعه نگاری، اتفاقات جنبی فراوانی گردآوری کردم. از جمله گیراترین و غم‌انگیزترین صحنه‌ای که از آن یک شنبه منحوس برای همیشه در ذهنم باقی مانده، حالت پدر بیچاره آنجلا و پدرو پابلو بود که غریب و بیکس روی چهارپایه‌ای وسط حیاط نشسته بود. شاید او را آنجا نشانده بودند که وسط جمعیت گم باشد و کسی زیاد متوجهش نشود. ولی مردم برای رد شدن از آنجا بدون توجه به وضعش صندلی‌اش را کنار می‌زدند تا مزاحم رفت آمد نباشد. بیچاره با سر پر از موی سفید دائم گردنش را می‌چرخاند و با نگاه مبهوت یک ناوینا معلوم نبود به کجا نگاه می‌کند. گاهی جواب سلام اشخاصی را می‌داد که نمی‌دانست کیستند. بالاخره بخش رسمی عروسی حدود ساعت 6 غروب با خداحافظی مهمانان تمام شد. بعد عروس و داماد سوار اتومبیل کروکی شدند و از میان جمعیت راه خودشان را باز کردند تا به خانه اصلی خود که آن ویلای منصر به فرد بود بروند. وقتی بایاردو دست زنش را که حالت وحشت زده داشت گرفته بود تا سوار ماشینش کند و به خانه رویاهایش ببرد، جشن هم رفته رفته از شور و حال افتاد و به تفریح‌های کوچک و دسته‌های کوچکتر تبدیل شد. اکثر مهمانان همراه ماشین عروس و داماد رفتند تا آنها را بدرقه کنند و به منزل برسانند. من و سانتیاگو هم به خانه ما رفتیم. پدرو و پابلو و چند نفر دیگر هم آمدند و همانجا چندین ساعت خوردیم و بزن و بکوب کردیم. سانتیاگو از همه بیشتر خورد. نمیدانم برای چه، ولی تعمدن میخواست همه چیز را فراموش کند. اینها چند ساعت قبل از آنی بود که او را بکشند. جوانترین بچه خانواده عروس، پورا ویکاریو، که با داماد مخالف بود، برای مادرم تعریف کرد که طرفهای نصف شب بعد از اینکه خواهرهایش کمک کردند تا ریخت و پاش جشن عروسی در خانه معبرشان جمع و جور شود و همه آماده بودند که به رختاخواب بروند، ناگهان صدای در بلند شد. سه ضربه بود، ولی تنین عجیبی داشت. انگار خبر مرگ کسی را آورده باشد. خب دوستان عزیز، قسمت سوم بازخوانی رمان بقای نگاری یک جنایت از پیش اعلام شده اثر گابریل گارسیا مارکز تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری‌فر، چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
وبا، سل، هاون، باید جلوی کرونا لنگ بندازن. توی تاریخ نوشتن وبا که توی ایران اومد، مردم چنان میمردن که گویی برگ از درخت میریزن. مردم چنان میمردن، چنان میمردن. برای طاعونم گفتن آنهایی که دوچار طاعون بودند تنها میماندن و خیشان و دوستانشان آنها را رها میکردن و بالاخره میمردن، و بالاخره میمردن، و بالاخره میمردن. حالا چرا میگم کرونا قلدرتره، مرگبارتره، ترسناکتره؟ چون موقع سل و وبا و طاعون ما اینقدر تکنولوژی پیشرفته علمی و پزشکی نداشتیم که، برای همین میمردن، میمردن، میمردن. میدونین تا الان توی دنیا چند نفر کرونا گرفتن؟ چند نفر مردن؟ چند نفر خوب شدن ولی باز دوباره گرفتن و مردن؟ شما که نگرفتی، شما که نمیگیری، شما که نمیمیری، اونام همین جوری فکر میکرد.
بدتر از حال من نیست درد رو زمین، بدتر از همین درد تنها شدن نیست.
بزن اون ماسکو.
جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا به لای واژه‌های هر بیت از سروده‌هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه‌ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامه را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم. شیوه گزارش نیز چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگوی می‌کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می‌کنیم. سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو دادی ما را. شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا. غرور حسن اجازت مگر نداده گل که پرسشی بکنی اندلی به شیدارا. به حسن خلق توان کرد سید اهل نظر، به بند و دانه نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب بوی آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ما سیما را. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی بیاد دار محبان باد پیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو ای که رنگ مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان چه عجب گر به گفته حافظ سماع زهره به رقص آورد مسیحا را.
بیت 8.
در آسمان چه عجب گر به گفته حافظ سماع زهره به رقص آورد مسیحا را.
گزارش ساده بیت.
مایه شگفتی نیست اگر بر پایه آواز حافظ آنچنان کره آسمانی ناهید سمایی در آسمان در اندازد که مسیحا، عیسی پسر مریم، درود خدای بر آنان بادا، ایدون بادا، را به دستفشانی و پایکوبی برانگیزاند.
گزارش ادبی بیت.
بیگمان غزل سرای ناهید صرفی نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز. به همین شوند بود که من ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت غلام حافظ خش لهجه خش آوازم. هم از این است که مایه شگفتی نیست اگر بر پایه آواز خنیاگری حافظ